أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم برای اثبات خمس در غیر غنایم حربی اولین دلیل آیه کریمه هست، الا اینکه اشکال شده که غنیمت در آیه کریمه منصرف به غنایم حربی، و برای این جهت برخی از آقایان مثل استاد هاشمی تمسک کردن به یه سلسله روایاتی که در اونجا غنیمت به معنای غنیمت جنگی هست، نه هر چیزی که انسان گیرش میاد. خب از یاد این روایات دو دسته هستن، یه دسته ای در اونجا غنیمت به معنای ما یفوزه الانسان به دست میاره به مشقتن، اون معنا آمده. حالا اون سر چون با لغت هم تأیید شد اون معنا، اون را فعلا ما نفی نمی کنیم. و فرمودید ممکنه اون معنا را قبول کنیم، چون اکثر اهل لغت همین قید را آورده بودن، غنیمت اون چیزی است که بدون مشقت به دست بیاد. گرچه اینجا یه اشکالی را آقای خویی و دیگران کردن، گفتن این لازمه این معنا این است که با مورد تطبیق نکند، و غنیمت جنگی که با مشقت به دست میاد، چه چیزی مشقتش بیشتر از جنگ؟ پس اگر غنیمت را به این معنای لغوی بگیریم، با این قید بگیریم، اصلا با مورد تطبیق نمی کنند. پس ناچاریم که غنیمت را بدون این قید در نظر بگیریم. این اشکال شده است. ولی این اشکال قابل جوابه. جوابش چی است؟ جوابش این است که مراد از مشقت، مشقت معتاده است. مشقت متعارف است. یعنی مشقت متعارفه که انسان برای به دست آوردن یه مالی می کشد چی است؟ مثلا این است که میرد این زمین را کشت میکند، از اونجا یه برداشتی میکند، این مشقت متعارفه برای رسیدن به مثلا اون نتیجه زراعت. یا مشقت متعارف فرض فرمایید که تجارته، یه تجارتی را انجام میدهد، در نتیجه اون تجارت به یک مالی میرسد. بعد فرمودید خب این مشقت، مشقت متعارفه. غنیمت شامل این جاها نمیشد، یعنی یک کسی مثلا یک سال زحمت کشیده یک گندمی برداشت کرده، نمیگن این غنیمته. طبق لغت ها، لغت را نقل کردیم چندین لغت معتبر، که ما یفوزه الانسان بلا مشقه، قید بلا مشقه را داشته. منظور بلا مشقه نه هر مشقتی هست، بلکه مشقتی چی هست؟ آقا متعارف، یعنی اون مشقت متعارف را نکشیده باشد برای این کار، ولو مشقت غیر متعارف را کشیده، مثلا جنگ، غارت که در عرب بوده مثلا، اینها درسته اینها هم مشقت دارن، ولی مشقت متعارف نیست. در کلمه غنیمت که گفتن بلا مشقه، منظور چی هست؟ مشقت متعارفه، یعنی بلا مشقت مثلا معتاده، مشقت عادی نکشیده، رفته جنگ یه دفعه مثلا اون آقا 10 سال زحمت کشیده بود، همه اون اموال رو گیرش آورده، مثلا به دست آورده. پس بنابراین
در جنگ نیا غنیمت به جنگ، مثلا جهاد، مثلا رفته برای دفاع از دین، دفاع از ناموس، اون مسائلش که اتفاق میفته بعد از که اتمام جنگ تمام میشه، خب یه سری پیام گیرش میاد.
خب
جهادش به
جهت غنیمت نبوده، جهاد حفظ از دین، حفظ از دین. حالا اون بحثش میاد در بحث انشاءالله اولین مورد که غنایم الحربه، اونجا بحث میاد که حالا غنیمت حربی در کجا هست فلان. ما فعلا ما کلمه غنیمت رو معنا میکنیم، آقا اینها که لغت درست نمی‌فرماید، لغت عرض می‌کنیم، لغت که مثلا از خیلی از ما لغویین نقل کردیم، از خلیل گرفته تا دیگران، اینا قید چی داشتن؟ بلا مشقه. آی خوی اشکال میفرماین که این بلا مشقه را بگید، این لازمش این است که بر مورد هم تطبیق نکنن، چون وعلم انما غنمتم در مورد جنگ دیگه، باید در غنایم حرب هم باید بگید این صدق نمیکنه، چون معمولا که مشقت دارد، بدون مشقت که نیست، جنگ بدون مشقت نیست، باید صدق نکنه در این موارد. اون وقت این اشکالی که در اینجا مطرح شده است، بعد فرمودید جوابش این است که مراد مشقت، این جواب را هم از مرحوم استاد هاشمی عرض میکنیم، مراد مشقت معتاده هست تا اشکال های خویی وارد نشه بر این. پس مشقت را ما قید معتاده را میاریم، مشقت معتاده، تا اینکه این اشکال وارد نشه بر. پس غنیمت اون چیزی است که، اون مالی است که انسان به دست میارد بدون مشقت معتاده، بدون اینکه مشقت معتاده ای را متکفل بشه بر. عرض کرده معید این دوتا روایتی است که دیروز خوندیم، که در اون دوتا روایت غنیمت به مشقت غیر معتاده اطلاق شده بود. بعد فرمودید پس این مقدار میشه قبول کرد. اینما الکلام روایاتی داریم که غنیمت را فقط در غنایم جنگی به کار بردن، استعمال کردن. ممکنه کسی بگه آقا این روایات دلیل بر این است که غنیمت مختص به غنایم حربی هست، چنان که برخی عرض کردن به این استدلال کردن. پس این نمل اشکال در اون دسته از روایاتی هست که در اون دسته از روایات برخلاف اون دسته ای که قبلا خوندیم که غنیمت را معنای عامی می گرفت و شامل همه اقسام به اصطلاح خمس میدانست، غوص و کنز و ربح مکاسب و همه را در بر میگرفت، غنیمت حربی و اون روایت رو خوندیم دیگه. برخلاف اون روایات یه دسته از روایاتی است که حالا امروز متعرضش میشیم. این روایات غنیمت را مختص چی قرار داده؟ غنایم حرب قرار داده. وقت اشکال شده است که آقا بر طبق این روایات شما دیگه نمیتونید تمسک کنید به اطلاق آیه کریمه برای اثبات وجوب خمس در غیر غنایم حربی، چون این روایت میگن غنیمت فقط غنایم حربیه دیگه. بد کردید اشکال چی هست؟ روایاتی داریم که غنیمت را فقط مختص کرده غنایم حربی. اگر این معنا را ما بپذیریم، نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که غنیمت شرعاً مختص به غنایم حربی، و آیه هم باید وَعْلَمُ اَنَّمَا غَنِمْتُمْ هم مختص می شود به غنایم حربی، ولذا نمی شود به آیه تمسک کرد برای اثبات وجوب خمس در غیر غنایم حربی. خب اون روایت امر خوندیم، حالا این دسته را باید ما جواب بدیم. این دسته را هم که عرض میکنیم حالا متعرضش میشیم، چون اینا مقدمات بحث است دیگه سریع رد میشیم. اینا هم باز دو قسمن، یه قسمش با قرینه استعمال شده در این غنیمت، استعمال شده در غنیمت حرمی، ولی با قرینه اینا هم دلیل نمیشن، چون اگه قرینه باشه حالا غنیمت را در غنیمت حرمی به کار بگیرن، اون دلیل نمیشد که معنای غنیمت مختص به غنایم حربی. قد فرمودید با قرینه استعمال شده. مثلا صحیحه ابن سنان از امام جعفر صادق صلوات الله سلام علیه، قال سمعته یقول فی الغنیمه یخرج منها الخمس و یقسم ما بقی بین من قاتل علیه. از غنیمه یقول فی الغنیمه، امام در غنیمه فرمود، یخرج منها الخمس و یقسم ما بقی، بقیش بین من قاتل. خب اینجا بین من قاتل قرینه است که اون غنیمتی که امام مطرح کردن غنیمت حربیه، این قرینه است. با قرینه اینجا غنیمت در غنیمت حربی استعمال شده است. و اما الفی قرینه دوم کلمه فی هست که به قرینه مقابله، چون فی اون اموالی است که از دشمن به دست میاد بدون جنگ. فما افجفتم علیه من خیر ولا رکاب در سوره 8 است. خب بدون جنگ به دست میاد، مثلا با صلح و با قرارداد اینها، یا اونا فرار میکنن اموالشون رو جا میذارن، اونجا میشه فی. و فرمودید اصلا جنگ صورت نمیگیرد. خب پس به مقابله اینکه غنیمت در مقابل فی قرار گرفته، فی هم همون اموالی است که از دشمن میگیرم بدون جنگ، معلوم شد این غنیمت منظور غنیمت عام نیست، غنیمت است که از دشمن میگیرن با جنگ، اون بدون جنگ، این با جنگ. پس در خود این روایت دو تا قرینه است که غنیمت اینجا مختص غنایم حربیه. در فرمودید این نوع روایات هم دلیل نمیشه که آیه کریمه که وعلم انما غنمتم فرمود غنیمت جنگیه. این آیه فقط دیروز عرض کردیم شأن نزولش در مورد جنگه، ولی در آیه هیچ قرینه نداریم که اونجا غنیمت به معنای غنیمت جنگیه. رد فرمودید. روایت دوم روایت هست از بله، این روایت در وسائل شیعه هست در باب یک از ابواب قسمت الخمس حدیث 14. این روایت که الان خوندیم در وسائل شیعه در باب یک از ابواب قسمت الخمس حدیث 14. روایت دوم در اونجا از امام علی صلوات الله سلام علیه و الخمسو یخرج من اربعه وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين و من المعادن و من الكنوز و من الغوص. خب این روایت که در وسائل شیعه ابواب ما یجب فی الخمسه، اون باب قسمت خمس بود، این ابواب ما یجب فی الخمس باب دوم حدیث 12. خب در اینجا هم غنائم در غنائم خاص استعمال شده، ولی کنارش قرینه هست دیگه. میفرماید من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين، اینجا هم با قرینه است. روایت سوم روایت عبدالله بن جارود از امام صادق علیه السلام، کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتاه المغنم اخذ صفه، اون برگزیده شا برای خودش میگرفت. بحثش میاد که صفت المال مال امام هست. اخذ صفه و کان ذالک له ثم یقسم ما بقیه خمسه اخماس، بقیه را پنج قسمت میکرد و یأخذ خمسه، خمسش را باز دوباره میگرفت. ثم يقسم اربعه اخماس بین الناس الذين قاتلوا عليه. این روایت هم باز اتاه المغنم مراد غنیمت جنگیه، به قرینه همین که میفرماید که يقسم اربعه اخماس بین الناس الذين قاتلوا عليه، جنگیدن برای این غنیمت. اینجا هم باز قرینه داره. روایت چهارم معتبره ابن عتبه از امام صادق علیه السلام، در اونجا هم قال لعمر ابن عبید ارئیت انهم ابو الجزیه فقاتلتهم فظهرت علیهم. می فرماید که به عمر ابن عبید می فرماید که اگر نظر شما چی است، این هم ابو الجزیه، اگر جزیه ندادم فقاتلتهم، شما جنگ کردی، فظفرت علیهم، رو پیروز شدی، کیف تصنعوا بالغنیمه، غنیمت رو چیکار میکنی؟ قال اخرج الخمس و اقسم اربعه اخماس بین من قاتل علیه. اونم اینطوری جواب داد. اینجا هم باز غنیمت با قرینه استعمال شده دیگه، اگر جنگ کردی پیروز شدی، اینا هم باز قرینه است. حالا روایت آخری که باز با قرینه هست، روایت زراره و محمد بن مسلم و ابی بصیر هست، قالو به امام گفتن، ظاهرا امام باقر باشد، ما حق الامام فی اموال الناس، قال الفی والانفال والخمس و کل ما دخل منه فی اون او انفال او خمس او غنیمه فان لهم خمسه. امام خمسش میگیره. خب فان الله یقول و علم انما غنمتم. اینجا هم استعمال با قرینه است، برای اینکه غنیمت در کنار فی و انفال اینا ذکر شده. از کردیم فی بدون قتاله، غنیمت با قتاله، اینجا هم با قرینه است. اینها پس دلیل نمیتونه بشه برای کسی که میخواد بگه غنیمت مختص غنایم حربه، چون استعمال معل قرینه است. انما الکلام در این قسمت دوم هست. ما چند تا روایت داریم، چند تا بیشتر من پیدا نکردم، بعضی بزرگانی که مطرح کردن همینا رو مطرح کردم. یکی روایت عمار ابن مروان که این روایت دیگه کلمه غنیمت را به کار میبره، بدون قرینه استعمال میکنه در همون غنیمت جنگی. یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. فرمود در معادن والبحر، از دریا اگر چیزی با غوص بیرون بیارن، والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. غنیمت را قسیم اونها قرار داد و هیچ قرینه هم اینجا نیست که شما بگید آقا اینجا کلمه غنیمت استعمال شده در غنیمت حربی. یک قرینه هست، من قاتله غنیمت و اندل قتال اندل حرب، چیزی هم نیست. پس این یک کنه استعمال انصرافی هست برای کلمه غنیمت به غنیمت جنگی. ممکنه کسی به این بگه آقا پس میبینید در روایت غنیمت قسیم ایناست، غنیمت مقسم اینها نیست، در روایت آمده غنیمت رو قسیم اینا قرار داده، مقسم قرار نداده. آیه هم طبق این روایت معنا می شود، ممکنه اینطوری بگن. بعد فرمودید این یه روایت که این روایت را مرحوم صاحب وسائل در باب سوم از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث ششم نقل کرده. این رو روایت دوم روایت ابن ابی عمیره ان غیر واحدن ان ابی عبدالله علیه السلام قال الخمس الا خمسه اشیا. ابن ابی عمیر در مایت خمس بر پنج چیزه، علال کنوز والمعادن والغوص والغنیمه. ببین اینجا هم در کنار ذکر شده و نسی ابن ابی عمیر الخامس. ابن ابی عمیر پنجمی را فراموش کرد. اول گفت امام فرمود پنج تا، بعد در مقام شمردن پنجمی را فراموش کرده، ولی غنیمت را جز اون هایی که شمرده در کنار اون یکی ها ذکر کرده. اینجا هم کنه نشون میداد که غنیمت معنای انصرافیش همون غنیمت حربی بوده، و الا اگر معنای عامی داشت نباید بدون قرینه بدون ذکر قید غنیمت را در کنار اونها ذکر میکرد. بدون قید در کنار اون یکی ها ذکر کرده، پس معلومه منصرف معنای کلمه غنیمت همون معنای خاص بوده، نه معنای عام نبوده. این روایت را همون منبعی که عرض کردیم باب سوم از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث هفتمه. روایت بعدی روایت حماد بن عیسی از امام کاظم عن العبد الصالح قال الخمس من خمسة اشیاء من الغنائم و من الغوص و الكنوز و من المعادن و الملاحه. زمینی که شورزاره و اینا. خب اینجاها ببینید غنائم را در کنار اونا ذکر کرده، این هم باز دلیل میشه که غنائم معنای خاصی داره. قد فرمودید روایت چهارم معتبره هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت را وسائل شیعه در باب 41 از ابواب جهاد العدو حدیث پنجم روایت این است که قال سألته عن الغنیمه فقال یخرج منها خمس لله و خمس للرسول و ما بقیه قسم بین من قاتل علیه. این روایت هم ظاهرن چون اون سائل گفت سألتو عن الغنیمه، نگفت که از غنیمت جنگی سوال میکنم، گفت از غنیمه سوال میکنم. امام در جواب فرمودن که این را یه مقدار چهار پنجمش میدن مثلا به مقاتلین، بقیه را مثلا میدن. ببین فرمودن یخرج منها خمس لله و خمس للرسول و ما بقیه قسم بین من قاتل علیه. این روایت هم چون سائل مطلق غنیمه را پرسید، امام در جواب از غنیمت جنگی جواب دادن، پس معلومه منصرف از این کلمه چی بوده؟ غنیمت حربی بوده. این روایاتی که ما عرض کردیم اینها دلیل میشن بر این که غنیمت منصرف کلمه غنیمت چی هست؟ انصرافش به همون غنیمت حربیه. بنابراین یه اشکالی میشد بر استدلال به آیه کریمه، که آیه کریمه را ما استدلال کردیم بر این که وَعْلَمُ عَنَّمَا غَنِمْتُمْ شامل همه اقسام خمس هست. دلیل ما بر وجوب خمس در ارباح مکاسب خود آیه است. طبق این بیان دیگه نمیشه با آیه تمسک کرد، چون غنمتم منصرف شد به غنیمت چی آقا؟ حربی جنگی. عرض میکنیم که این بیان را می شود ما اینطوری جواب بدیم، اونم این است که این بیان در کلمات امام صادق و امام کاظم هست دیگه. فوقش اگر کسی مثلا امام باقر علیه السلام را، چون یکی از روایات مزمره بود، بگیم از امام باقر به بعد چنین اصطلاحی چنین انصرافی شکل گرفته، یعنی پیش مردم غنیمت را منصرف می دانستن به قسم خاصی از غنیمت. از معنای لغویش این منفصل شده بود و مختص شده بود به یک قسم خاصی. این دلیل نمی شد که اگر در کلام شارع خدای متعال کلمه غنیمت آمد، این معنای خاص مراده. این میشه حقیقت متشرعه، حقیقت متشرعه متأخر. اون چیزی که میتواند منصرف کند آیه را از معنای خودش، ثبوت حقیقت شرعیه در زمان صدور آیه است، در زمان نزول آیه است. و ما هیچ دلیلی نداریم که در زمان نزول آیه چنین انصرافی بوده، بلکه ما وجوهی ذکر کردیم قبلا از اهل لغت و غیر اهل لغت، حتی از روایاتی که از پیامبر نقل کردیم، دیروز نقل کردیم، غنیمت رو در معنای عام به کار برده بود پیامبر اکرم. پس معلوم شد که این معنا متأخر ایجاد شده، این انصراف انصراف متأخره. و این انصراف دلیل نمیشد که ما آیه را بخوایم بر طبق این معنا بکنیم. بله اگر در کلمات ائمه بعدی کلمه غنیمت آمد مطلق، اون موقع ممکنه شما بگید منصرفه به غنیمت حربی. مثلا یه روایت بیاد که الخمس واجبون فی الغنیمه، مثلا به صورت مطلق نمیتونیم اون را دلیل بگیریم بر این که مطلق غنیمه خمس دارد، چون فرض است که بعد از امام صادق علیه السلام دیگه این کلمه انصراف پیدا کرده. اما فرض این است که در زمان پیامبر اکرم، در زمان مثلا نزول قرآن، اون موقع این کلمه هیچ دلیلی نداریم که چنین اصطلاحی درش محقق شده بود، چنین معنای دومی مثلا معروف شده بود.
ما باید اثبات کنیم، ما نباید اثبات
کنیم دیگه.
الان هر دلیلی داریم بر مطلق بودن، چه از لغت،
اصل عدم نقل دیگه، لغت
بعد.
بابا شما لفظ را بر موضوع لهش حمل کنید یا نه، تبادر میکنه دیگه. وقت موضوع لهش پیش عرب ثابت شد که الغنیمه ما یفوزه الانسان، هر چیزی هست که انسان گیرش میاد، اگه این ثابت شد که ثابت میشود، چون اهل لغت تصریحات شما نقل کردیم،
که ما یفوز اول انسان، حالا بعضی های قید بلا مشقت نابود که الان توضیح دادیم، اما صحبت غنیمت جنگی نبود. پس بنابراین وقتی غنیمت گفتن تبادر میکنه همین معنای موضوع له. اگر شما میفرمایید آقا یه دوره این چی شده نقل شده، عرض میکنیم که اصل معنا که معنای اصلی این کلمه که موضوع لهش که نبوده، یه دوره بعدن نقل شده، بعدن نقل شده. اصالت عدم نقل میگه که تا اون زمانی که این آیه وارد شده نقلی نبوده، پیامبر فرمود نقلی نبوده. بله در زمان امام صادق نقل، اگر طبق این روایات اگر بپذیریم، اگر در کلام ائمه بعدی کلمه غنیمت مطلق آمد، اونجا میشد یا مجمل یا بفرمایید منصرف به همون غنیمت جنگی. رد کردید؟ اما چطور شما معنای موضوع له که بر اساس اون تبادر شکل میگیرد بخواید از تبادر دست بردارید؟ نه، تبادر قابل استناده.
نهایت لغتی که ما داریم خلیل
دیگه
از سال 167 به بعد. حالا این نزول آیه کجا، زمان نزول آیه کجا، این کجا؟
عرض میکنم دیگه
دقیقاً از زمان بعد از زمان خود امام صادق.
خب این مرحبا به ناصر نا، این که بهتر شد. پس معلوم شد که چنین انصرافی هم نبوده. پس معلوم شد که این کلمه حتی تا زمان خلیل هم و لغویین معتبر هم اونها هم همچین اسراف را قبول نداشتن. این که بیشتر تأکید بیشتر. پس بنابراین این کلمه در لغت عرب معناش قید حرب ندارد. ما میگیم آقا اگر بپذیریم طبق این روایات بپذیریم که نه غنیمت یک نوع و انصرافی داشت، این متأخر بوده، چون لغت اصیل وقتی رفتن گشتن اینا لغت را که نگاه میکردن میرفتن پیش عرب ها و عرب های اصیل و بعد به اشعار خود اون شعرا نگاه میکردن تا معانی را درک کنند، یا به این آسانی که مثلا لغت را معنا نمی کنند. پس اینها لغویین اصیل این کلمه را معنا میکنند در لغت عرب. این میشد دلیل بهتر که برای اینکه این کلمه نقل نشده از همون معنای اصلیش داره. بله شأن نزول رو عرض کردیم دیگه، شأن نزول دیروز عرض کردیم. شأن نزول بنابر نظر همه اصولیین من از سنت و شیعه مخصص نیست، مورد مخصص نیست.
چرا ما وقتی مثلا یک دلیل مثلا ما الان مثلا آقای معرفت قرآنش 7-8 تا چیزو فکرونم این تاریخ قطعی هم یکی از چیزایی که صلاحیت قرینه بودن را داره، صلاحیت نقصیص بودن را داره برای مثلا معنای قرآن،
نه برای فهم نزول قرآن در اون مورد، نه برای اینکه تخصیص معناش به اون مورد، برای اینکه بفهمیم که اگر یه معانی متضادی در مورد اون آیه مطرح می شود کدوم معنا درسته. وقتی آمدن گفتم بابا این معنا این مورد شأن نزول آمد مورد مشخص کرد، اون معانی متضاد میرن کنار، معلوم شد که این آیه معناش اینه، اما نه اینکه تخصیص پیدا میکنه اون معنا در این مورد، باز اونجا مورد مخصص نیست. یعنی همون معنایی که معلوم شد اون معانی متضاد آخه در آیات گاهی معانی اصلا معانی که با هم سازگاری ندارن احتمال داده میشد، اون وقت میاییم به قرینه شأن نزول میفهمیم که با اون معانی متخالف اصلا مطرح نیستن، این معناست، ولی نه این که مختص این مورده. این از مسلمات تفسیر هست، یعنی علمای تفسیر هست، علمای اصول هست که مورد مخصص نیست، مخصوصا در قرآن کریم. روایات زیادی از اهل بیت داریم که اگر بنا باشد یه آیه در موردی کسی نازل شد مختص اونها باشد، اون وقت لمات القرآن یا قرآن تعطیل میشد. ان القرآن یجری مجرى الشمس والقمر، قرآن مانند خورشید هست که همواره میتابد، همواره آشکار میکند. و الا در مورد یک قومی اگر نازل شد اون قوم از بین رفتن، گفتیم تمام شد دیگه، این قرآن دیگه به درد امروز ما نمیخوره. بعد فرمودید
جواب نمیشه بگیم که
معیدم. خب مرحبا به ناصر.
نمیشه بگیم که در زمان امام صادق علیه السلام عرف مردم سنی بودن، این شخص هم که مثلا پرس شیعه بوده و ولی دیگه با توجه به عرف سوال پرسید و حضرت هم با عرف جواب داد.
بله دیگه اشکال نداره، این نوع انصرافی که از فتوای اهل سنت در ذهن مردم شکل گرفته بود ممکنه باعث تأثیر بشه که مثلا غنیمت را در یه برهه‌ای از زمان دیگه بیشتر در غنیمت چی به کار بگیرن؟ غنیمت حربی.
قرینه هست برای این که یه روایت که فرمود که قرینه هست که این داله بر غنیمت جنگی، یعنی خود این اهل سنت خوش قرینه میشه، قرینه حالی میشه نه مقالی.
به هر حال عرض میکنیم که اگر بپذیریم این نقل را نقل متأخر هست، باعث نمیشه به اینکه آیه را تبقیم معنا بکنیم. یک شبهی هست آیه عسکری، این را اشاره بکنیم. شما مطلبتون بفرمایید.
اینکه فرمان شأن نزول مخصص نیست، دقیقاً با اینکه خیلی از آیات یه قضیه شخصیاً در مورد اهل بیت یعنی کاملا مخصصاً نسبت به اهل بیت اون چیزی جمع میشه.
چطور؟
خب الان ما خیلی از روایات داریم که فقط در مورد اهل بیت، خیلی از
آیات
خیلی هاشون که اصلا فقط در مورد امیرالمومنین هم مثلا اینکه ما میگیم
شأن
مخصص نیست که
میخوایم
این
معنای پولیتر بگیریم. خب اونجا باید یه قرینه باشد که بر اختصاص، یه قرینه عقلیه هست که نمیشه شامل همه باشد، یا یه قرینه دیگری هست. اونجا الفلام الفلام عهد ذکری هست، یعنی الفلام جنس نیست. بعد فرمودید اونجاها که اگر دلیل خاصی هست مثلا مثل آیه اطاعت اطیع الله و اطیع رسول و اولو الامر میکنم، اطاعت مطلق عقل میگه که از غیر معصوم نمیشه، ولذا استدلال میکنیم که اولو الامر اینجا مختص ائمه معصومینه. بعد فرمود اولو الامر و اطو و اولو الامر، اون وقت الف لامش میشه الف لام عهد، یعنی اون اولو الامر، اون اولو الامر خاص، نه هر اولو الامری. بعد فرمودید البته مرحوم علامه مخصوصا این جاها هم قبول نداره، میگه از باب جری و تطبیقه، یعنی تطبیق به اون فرد ظاهرشه. اگر هم اونجا به پذیرم اونجا قرینه خاصه هست که اصلا اونجا مراد جنس نیست، مراد کلی نیست، بحث ما که اینطوری نیست، بحث ما غنیمت که غنیمت خاصه مطرح نیست. خب بعد یه شبهه مطرح شده، اون شبهه این است که گفتن که آقا در زمان پیامبر، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای جبایت جمع‌آوری زکات افراد می‌فرستاد، ولی اصلا نقلش نشده که برای خمس هم کسانی را بفرستن. پس معلوم شد که غنیمت مخصوص چی هست آقا؟ غنیمت جنگیه. و علاوه انما غنیمتون مخصوص غنایم حربه، و الا اگر غنیمت شامل غیر غنایم حربی بود، مثلا شامل ارباح مکاسب هم بود، باید پیامبر اکرم برای اجرای این حکم کسانی را میفرستادن که خمس را جمع‌آوری بکنن از مردم، حالا که در تاریخ چنین چیزی نقل نشده است. این بیان چند تا جواب داره. یک جوابش این است که باب خمس را نباید مقایسه کرد باب زکات. باب زکات حق فقراست که پیامبر اکرم باید اون حق فقرا را استیفا بکنن از مردم، اما خمس مال خود پیامبره. اینجا دون شأن پیامبر اکرم هست که یه عده‌ای رو بفرستن که حق منو بدید. بله اونها باید بیان دو دستی تقدیم بکنن، باید به حالت برسن که بیان تقدیم بکنن حق پیامبر را، اما اینکه یه عده‌ای رو بفرستن که آقا بیایید حق ما را بدید، نه، این شاید در شأن پیامبر اکرم نباشن که این کار را بکنن. پس مقایسه باب خمس با باب زکات درست نیست. در باب زکات حق دیگران را میخواد استفاده کنن، استیفا بکنن، اما در اینجا مربوط به حق خودشه. در فرمودید خب این یه جواب. جواب دیگری که در اینجا مطرح هست این است که ممکنه موانعی در کار بوده. هر حکم که در دین میاد اجراش منوط به ارتفاع چی؟ موانع. مثلا فرض فرمایید که یا عدم مقتضی، عدم وجود مقتضی، یا وجود مانع. مثلا مردم در اون موقع اکثریتشون چیزی نداشتن. واقعا در زمان پیامبر اکرم شما تاریخ را مطالعه بکنید، اصلا مردم به زور اون اولیات زندگی را اداره می کردن. فرمودید نان شب خودشون را با سختی تأمین می کردن. در اون جنگ ها، در جنگ خندق معروفه دیگه، پیامبر اکرم فرمود سه شبانه روز است که من این اولین غذایی است که میخورم، مثلا یه چین فرمایش فرموده باشم، با یه خرما چند نفر مثلا گذران میکردن. اینقدر سختی بود در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. بعدن بله یک گشایشی پیش آمد و مردم، بس موضوع اصلا نبوده، مختزی نبوده، ولذا نمیشود بگیم که آقا چرا اون اقسام دیگر خمس اجرا نشود، اصلا موضوع نداشت که اجرا بشود. الفل جمله در مورد زکات میشود گفت که بالاخره اینا کشاورزی داشتن، یه شترهایی داشتن، یه گندمایی داشتن، اونا را جمع میکردن. اما اینکه یه ارباحی داشته باشن که فرض فرمایید که از سالشون زیاد بیاد، چون در خمس زیادت از مصارف سال مطرحه، در خمس در زکات چنین قیدی نیست. و اگر به اون وزن مخصوص رسید، مثلا به اون 800 کیلو چقدر رسید گندم، باید بدهد. حالا صاحبش خرج داره نداره، مثلا از خرج سالش زیاد میاد نمیاد، اونا دیگه مطرح نیست. در زکات اون نصاب مطرحه. بعد فرمودید خب پس بنابراین زکات موضوع پیدا میکرد، ولی خمس مثلا موضوع پیدا نمیکرده. نه دیگر، تاریخ معیدش تاریخه، تاریخ قطعی زمان پیامبر اکرم را شما مطالعه بفرمایید، اذعان می‌فرمایید که اون موقع مردم چنین درآمدهایی نداشتن، در حد اقل زندگی بودن اینا که زندگی می‌کردن.
امام صادق علیه السلام با زمان پیامبر چقدر فاصله؟
خیلی فرق می‌کنه. ولذا در زمان امام صادق صلوات الله سلام علیه به امام صادق اون شخص سفیان ثوری ظاهرانه اعتراض میکند که جد شما در اون حالت زندگی میکرد که مثلا چنین زهدی زندگی میکرد، چنین حالتی، شما این لباس فاخر را پوشیدید، لباس مثلا درجه یک را پوشیدید، در توحف هستین، توحف الوکول هست. امام فرمودن که این لباس زیر منو ببین. بعد لباس زیر امام یه لباس خشنی بود، گفت من این را زیر میپوشم که بدنم عادت به راحتی نکنن، ولی در ظاهر الان که همه متمکنن دیگه من هم مثل مردم باید بپوشم، اگر جور دیگه بپوشم. ولی شما به عکس کردید، الان لباس خشن را رو پوشیدید، لباس زیرتون لباس نرمه. اونم ادعای صوفیگری داشتی، اون گفت من صوفیم فلان اینا، آمده بودن یه ادعای اعتراض به امام صادق، گفت ببین لباس زیر شما نرمه، لباس رود خشنه، میخوایم زهد فروشی بکنی. من به عکس کردم و فرمودن در همون حدیث زمان پیامبر، امام صادق اونجا میفرمه زمان پیامبر اکثریت مردم در فقر شدید به کار به سر می بردن، همونجا هست، البته تعبیر از بنده است، در فقر شدید به سر می بردن، ولی اون موقع باید حکام هم مثل اونها زندگی می کردن. الان که اینطوری نیست. در زمان امام صادق ظاهرا هست که اصلا برای دادن زکات فقیر پیدا نمیشد، حال اون که در زمان پیامبر اصحاب صفه اونایی بودن که اصلا در کنار مسجد یه جایی نشسته بودن، اصلا مردم از اون زیادی غذاهاشون بینا میدادن، از گرسنگی اینا نمیرن، یعنی اینقدر بی پناه داشتیم در زمان پیامبر. پس بنابراین قابل مقایسه نیست از اون زمان بودن. جواب سومی که اینجا مطرح هست این است که ما احکام موضوعه این دن ائمه داریم بر طبق مذهب ما، اهل بیت صلوات الله سلام، اهل بیت صلوات الله سلام علیهم، که مذهب ما این است که احکام یک قسمش موضوعه هست، به ودیعه گذاشته شده در پیش ائمه اطهار علیهم السلام که به موقعش بیان می شود، و این حکمتش برمیگرده به تدریجیت الاحکام. چنان که خود احکام در زمان پیامبر تدریجی بیان شدن، یک باره بیان نشد، مثلا خود حکم زکات در روایت هست که یه سال آیه زکات نازل شد، خذ من اموالهم صدقه، اینو هم پیامبر خوندن. یک سال بعد فرمودن که اون آیه که سال گذشته نازل شده بود این هست که باید از اینها زکات بدید، یعنی تدریجی مطرح میشد. خود زکات را یک بار آیه نازل بشه همونجا مواردش تعیین بشه، اینطوری نبوده. در خمر مثلا این تدریجیت هست، در مسائل دیگه تدریجیت هست. چنانکه تدریجیت بر اساس حکمتهایی در زمان پیامبر اکرم بوده، این تدریجیت فقط مخصوص زمان پیامبر اکرم نیست طبق مذهب شیعه، این تدریجیت شامل زمان ائمه هم میشد. یک سلسله از احکامی از روایاتی داریم متعدد مستفیض بلکه متواتر، یک سلسله احکامی داریم که به ودیعه گذاشته شده پیش ائمه که به زمانش اونها بیان کنن. حتی بعضی از احکام پیش امام زمان صلوات الله سلام علیه هست که ایشون بیان میکنن. پس بنابراین این هم ممکن از اون احکامی بوده که بنا شد در زمان ائمه بعدی این مصداقش بیان بشود. این که پیامبر اکرم نفرستادن برای جمع‌آوری خمس چون موقع اجراش نرسیده بود، موقع اجراش مون تا زمان امام صادق علیه السلام. بفرمایید یا ائمه قبل از امام صادق صلوات الله سلام علیه، امام باقر علیه السلام. پس بنابراین این هم جواب ممکنه، حالا وجوه دیگری هم باشه. پس بنابراین وجه عمده دیگری که در جواب این است انشاءالله فردا عرض میکنیم اونم این است که ما نامه های از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داریم که این نامه ها به رؤسای قبائل نوشته شده و در اینها در اونها خمس ذکر شده، خمس از غنیمت به صورت مطلق. و قرائن هست که مراد غنیمت جنگی نیست. پس پیامبر اکرم اهتمام داشتن، اینطوری نیست که حالا اهتمام نداشته باشن به مسئله خمس، نه فقط در قرآن یه آیه نازل بشه دونم، نه خود پیامبر اکرم در نامه هایی که عهدهایی که با قبائل بستن یا نامه هایی که بنا نوشتن شاید بیش از 10 مورد به قبائل مختلف امر دادن که خمس جمع‌آوری بشه و به پیامبر منتقل بشه. پس این هم یه دلیلی هست که پیامبر اکرم اقدام به اجرا هم کردند، اقدام به اجرای حکم خمس هم به صورت مطلق کردند.
همچنان
در زمان عهد به ادامه داده، عصر تشریع احکام، نه تشریع که شده، تشریع
در زمان امام صادق علیه السلام وجود داره یا نداره؟
عرض میکنم نه دیگه، تشریع، تشریع شارع به نظر ما خداست و در مرتبه خاصی، در مرتبه خاصی چی هست آقا؟ پیامبر اکرمه دیگه، ائمه را ما مشرع نمیدانیم، یعنی مذهب ائمه فقط بیان کننده یا همون تشریعات پیامبر اکرم هستن.
بفرمایید. پیامبر به صورت کلی به برخی از افراد مسئله خمس رو بیان کرده باشه، برای این مفهوم در عصر امام صادق علیه السلام مسئله خمس مطرح شده به صورت گسترده و در اونجا حضرت غنیمت رو مختص کردن به غنیمت هم.
از بکنیم دیگه، این حکمی که از طرف خدا تشریح شده و پیامبر اکرم هم اون را تبیین فرمودن در قرآن آمده، ممکنه یه احکامی باشن بیانش زمان پیامبر بوده اونها مثل خمس، یه احکامی باشن که نه اصلا بیانش هم بر عهده ائمه اطهار باشه، اشکال نداره، یعنی این اقسام. پس بنابراین تدریجیت در احکام به همه اون قسمهاش ممکن هست. بعد فرمودید مخصوص یک قسم نیست. الحمدلله رب العالمین.